بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 23 جلد 3 صفحة 228 إلى 237.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به ضعف ذهن. اصلا ذهن یعنی چیست؟ در لغت کلمه ذهن به فهم و عقل و حفظ در این ستا اطلاق میشه. شاید معنای ذهن یعنی حافظه است. ذهن یعنی حافظه است و چیزی است که شبیه به هاردی که در کامپیوتر است. البته این احتمال هم هست که مراد از ذهن قدرت پردازش است و شاید مراد چیزی است که شبیه به رام باشه، قدرت پردازش است. حالا مهم این است که باید بدونیم چه چیزی ذهن را تقویت میکنه و ضعف ذهن را برطرف میشه، برطرف میکنه. اولین چیزی که ذهن را تقویت میکنه و ضعف ذهن را برطرف میکنه سرکه است. روی سرکه خیلی تاکید شده. در روایت میفرماید انه یشد الذهن، ذهن را تقویت میکنه. شد یشد یعنی تقویت، از شدید، از قوی. و یزید فی العقل، عقل را و قدرت درک را زیاد میکنه. هم ذهن را تقویت میکنه هم عقل را زیاد میکنه. خیلی خوب. پس شاید البته این احتمال هم هست که ذهن اگر تقویت بشه و قوی بشه و شدید بشه، به دنبال او عقل هم زیاد میشه، قدرت درک هم زیاد میشه. این درمان اول بود برای ضعف ذهن. درمان دوم برای ضعف ذهن انار است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرمایند که کل الرمان بشحمه، انار با پی خودش بخورید. فانه یدبغ المعده، زیرا این معده را دباغی میکنه، محکم میکنه. و یزید فی الذهن، ذهن را زیاد میکنه. پس یک شاید از این روایت این ارتباط به دست بیاد ما بین دباغی معده و قوت معده و بین زیاد شدن ذهن. سومین درمان شانه کردن محاسن هست. پیامبر صلی الله علیه و آله شانه می کرد زیر محاسنش 40 مرتبه و از رو 7 مرتبه و می فرمود انه یزید فی الذهن، این کار ذهن را زیاد میکند و بلغم را قطع میکند. حالا این روایت نیسابوری و شیخ صدوق و طبرسی هم نقل کردند. مهم این است که از زیر، یعنی از زیر به طرف بالا باید شانه کند. این سومین درمان بود. چهارمین درمان عسل است. وارد شده که کسی است که عسل میخوره، یم العقه یعنی لعقه، لعقه عسلین اندازه یک قاشق مربا خوری، علی ریق ناشتا، یقطع البلغم، بلغم رو قطع میکند، و یکسر الصفرا، صفرا را میشکند، و یقطع المره السوداء، سودا را هم قطع می کند و یصفی الذهن ذهن را صاف می کند و یجود الحفظ حافظه را تقویت می کند ذهن را صاف می کند. اینجا این روایت دل بر این است که شاید حافظه غیر از ذهن است، چون می فرماید ذهن را صاف می کند، بعدش هم می فرماید که حافظه را تقویت می کند. پس معلوم می شه این غیر از اونه، ممکنه صاف شدن ذهن در تقویت حافظه هم نقش داره و دخیل است. البته در این روایت می فرماید اصل به تنهایی نه، اذا کان مع اللبان الذکر، در صورتی که با کندر نر استفاده بشه. خیلی خوب، درمان بعدی خود کندر از پیامبر نقش شده که فرماید علیکم باللبان، بر شما باد کندر، و انها تمسح الحر عن القلب، زیرا این گرمی از قلب بیزداید، و تزید فی العقل، عقل را زیاد میکند، و تزکی الذهن، تزکی یعنی زیاد بکنه ذهن، باعث رشد و نمو و زیاد شدن است. زکات به این معنا، بته گاهی زکات به معنای پاکی هم میاد. قد فهم و تجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، و تذهب النسیان، فراموشی را برطرف میکند. زکات عرض شد به معنای زیادی و نمو است، رشد کردن است. گاهی هم به معنای تطهیر و پاک کردن هم میاد. البته این روایت جوری دیگه نقلم شده، علامه مجلسی این روایت را به شکل دیگری نقل میکنه، فرماید یوذکی، تیز میکنه ذهن را تیز میکنه. این معنای ذکاوت و تیزی ذهن است. ششمین درمان به است. روایتی داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله فرماید کل استفرجل، به را بخورید، و انه یزید فی الذهن، زیرا به ذهن را زیاد میکنه، و یذهب بالطخاء الصاد، سنگینی سینه را برطرف میکنه. این راجع به ضعف ذهن بود. بحث بعدی راجع به فراموشی، که این خودش یک بلایی است که اهل این زمان به اون مبتلا هستند. علل و اسباب داره، مانند خوردن گشنیز و خوردن کنجد و پنیر و امثال این هاست. عللش و اسبابش در جلد یک بررسی شده. مهم اینجا این چیزایی که فراموشی را برطرف میکنه و حافظه را تقویت میکنه بررسی کنیم. اولین چیز عسل هست. در روایت فرماید ملعق لعقتن علی الریق، کسی که ناشتا یک قاشق و رباخوری عسل مصرف کند، یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند، تا اونجایی که میفرماید و یصفی الذهن، ذهن را صاف میکند، و یجود الحفظ، حفظ را نیکو میکند، حافظه را تقویت میکند. اذا کان مع اللبان الذکر، در صورتی که با کندر نر باشه. و تا این روایت قبلا هم خوندیم. دومین درمان ضعف حافظه و فراموشی کندر هست. وارد شده که علیکم باللبان، بر شما باید کندر، و اینا تمسح الحر، زیرا این گرمی از قلب می زداید، و تذکی از ذهن، ذهن را تیز میکنه و ذکاوت میکنه، و تجلو البصر، بینایی را جلا می دهد، و تذهب النسیان، فراموشی را از بین می برد. روایت هم قبلا آمده. سومین درمان ضعف حافظه کرفس است. شهید فرماید که کرفس یورث الحفظ، سبب تقویت حافظه میشه، و یذکی القلب، قلب را تیز میکند. و در کتاب بحار از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که علیکم بالکرفس، بر شما باد کرفس، فانه طعام الیاس، زیرا این غذای الیاس پیامبر است، و الیاسع پیامبر است، و یوشع پیامبر است. و روایت شده انه یورث الحفظ، این سبب تقویت حافظه میشه و قلب را هم تیز میکنه. سومین درمان بود. چهارمین درمان هم یه داروی مرکب از ابی بصیر نقل شده که عرض میکنه قال قلت للصادق علیه السلام، به امام صادق عرض کردم کیف نقدر على هذا العلم الذي فرعتموه لنا، چگونه بتونیم این علمی که برای ما شاخه شاخه کردید حفظ کنیم. این همه علم چگونه، این همه علم، این همه این رشته های علم را چگونه ما حفظ کنیم؟ قال خذ وزن 10 دراهم. امام فرمود که وزن 10 درهم میخک بگیر. و خذ وزن 10 دراهم قرنفل و مثلها کندر، معادل اون کندر ذکر، کندر نر سفید شیرین، دقه ها دقه دائما. اینا را آسیاب کن، خیلی نرمه، آسیاب کن. هم استف على الريق، سپس ناشتا از این دارو مصرف کن، هر روز یه مقدار اندکی. درمان دیگر یه داروی مرکبی است که روایت حضرت امیر است. فرماید من اخذ من الزعفران الخالص جزء. زعفران بگیرید و زعفرانش باید خالص باشه، یه جزء، یه اندازه است. و من السعود جزء، به همین اندازه هم سود بگیرد. و اضافه الیها عسلا، بین دوتا هم عسل اضافه کند. و یشرب منه مثقالین فی کل یوم، در هر روز 2 مثقال مصرف کند. فانه یتخوف علیه من شدت الحظ ان یکون ساحرا. این تسهس به خاطر این، از بس این که حافظش تقویت بشه ساحر بشه و تبدیل به ساحر بشه. ششمین دارو، داروی مرکبی است، مرکب سومی است برای تقویت حافظه. می فرماید یؤخذ سنا مکی، سنای مکی، سعود هندی. سعود هندی با سعود کوفی تفاوت داره. سعود هندی کشیده و باریک است، سعود کوفی گرد است. و فلفل ابیض، فلفل سفید. و کندر ذکر، کندر نر. و زعفران خالص، زعفران خالص. اجزا اون سوا، اینا به یک اندازه باید باشن. سنا و سعود هندی و فلفل سفید و کندر و زعفران هم اندازه باشن. اینا باید مال آسیاب بشه، با عسل مخلوط بشه. و هر روز اندازه 1 مثقال و اشرب منه زنت و مثقال کل یوم 7 ایام متوالیه و مدت 7 روز پشت سر هم. فإن فعل ذلك 14 یوما، اگر این کار 14 روز، یعنی این دارو را به مدت 14 روز مصرف کند، خیف علیه من شدت الحظ ان یکون ساحرا. این ترس هست خاطر تقویت حافظه تبدیل به ساحر بشه. 7 درمان مویز است. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه اومده و من اراد ان یزید فی حفظه، کسی که میخواهد حافظش زیاد بشه، حافظش قوی بشه، فلیأکل 7 مثاقیل زبیبن بالغدات، هر روز صبح ناشتا اول صبح 7 مثقال مویز بخوره، علی الریق ناشتا. درمان بعدی زنجفیل و عسل. در رساله ذهبیه و من اراد ان یقل نسیانه، کسی که دوست دارد فراموشیش کم بشه و یکون حافظن و حافظ باشه، حفظ کننده باشه، فلیاکل کل یوم 3 قطع زنجبیل مربا، هر روز 3 قطع زنجبیل مربا و عسل پرورده، زنجبیل پرورده، اون هم با عسل، هر روز 3 قطع مصرف کند. و یطبخ بالخردل، و خردل هم وقتی غذا میپزد خردل به غذاهاش اضافه کند، مع طعامه و غذای خودش، کل یوم، هر روز. خب مربا عرض شد که به معنای پرورده، اینی که با عسل قاطی شده و مدتی رها شده و تبدیل میشه به پرورده. این 8 درمان فراموشی و ضعف حافظه است. 9 درمان فراموشی و ضعف حافظه همون چیزی که این روایت قبلی متضمن او شد و اون اضافه کردن خردل به قضا، از همون روایت قبلی این معنا استفاده میشه. 10 درمان یه داروی مرکبی است. ما اسم این دارو داروی ابن مسعود قرار میدیم، چون روایتش از ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و آله، لحفظ القرآن، برای حفظ کردن قرآن. و یقطع البلغم، بلغم رو هم قطع میکند، و البول، عدم کنترلی ادرار را درمان میکند و یقوی الظهر کمر را تقویت میکند. یوخذ 10 دراهم قرنفل، 10 درهم یعنی 32 گرم و نیم میخک، و کذالک من الحرمال، به همین اندازه از اسفند، و من الکندر الابیاض، کندر سفید هم به همین اندازه، و من السکر الابیاض، سکر سفید. یسحق الجميع، همه اینها را آسیاب کند، و یخلط، و مخلوط بشه، الا الحرمال بجز و اسفند نباید آسیاب بشه، فانه یفرک و فرکن بالید، فقط باید با دست بمالن کف مال بشه. و یوکل منه غدو زنت درهم، هر روز صبح راش، هر روز صبح اندازه 1 درهم 3 گرم و 25 صدم گرم، و کذا عند النوم، شب هم موقع خواب از این دارو به اندازه 1 درهم همون 3 گرم و 25 صدم استفاده کنند. بحث بعدی راجع به خبل، علا خبل به چه معنا؟ آیا خبل همون معنای جنون و دیوانگی یا فرق میکنه؟ خیلی خوب از روایات استفاده میشه که خبل غیر از جنون است، مانند روایت بخور حضرت مریم، خبل بر دیوانگی عطف شده، پس معلوم میشه این غیر از اونه. بله، خب حالا حقیقتش چیست؟ بله، خبل یعنی چیست؟ از کتب استفاده میشه، از کتب اهل لغت، خبل یعنی پیچش سر، سر به سمت عقب بر میگرده با حالت پیچش، و فساد الاعضا، خود اعضا فاسد میشه و حرکتش، ولی جوری که انسان توازنش مختل بشه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه و با حالت عدم کنترلی حرکت میکنه. خیلی خوب، شبیه به حالت فلج. البته امروزه از این حالت تعبیر میکنم به سی پی، هایی که مبتلا به سی پی میشن همین حالت رو دارن. حالا مهم باید بدونیم که درمانش چیست. مهمترین درمانش که بخوره حضرت مریم، قبلا هم روایتش رو خوندیم، در این روایت آمده که بخوره حضرت مریم انه نافع و مفید است، لکل شیء من قبل الارواح، از هر مشکل و بیماری که از طرف ارواح یعنی جن، من المس و شیطان، از مس و خبل یعنی سیپی و جنون و المسروع و غیره. خیلی خوب، پس این درمان اولش هست و میمانه فقط یه عوضهی برای این مسئله سیپی مفیده. ابن بسطام این عوضه را نقل میکنه از شخصی به نام محمد ابن ابراهیم، قال دخل رجل الى ابي عبد الله علیه السلام، یا مردی بر امام صادق وارد شده و قد عرض له خبال، مبتلا به سیپی شده، بته این روایت فهمد عرضه عرض شده برو. فقال له ابو عبد الله علیه السلام، امام صادق فرمود ادعو به هذا الدعاء، این دعا را بخون، اذا آویت الى فراشک، زمانی که به رخت خواب میری این دعا را بخون، بسم الله و بالله، آمنت بالله و کفرت بالطاغوت، اللهم احفظنی فی منامی و یقظتی، و اعوذ بعزت الله و جلاله مما اجد و احذر. اون شخص عرض میکنه که من این کار را انجام دادم و خوب شدم. البته این روایت هم از راه دیگر نقل شده و جور دیگر است. این روایت آمده در نقل دوم، من اصابه خبلون، کسی که مبتلا به خبل بشه، سیپی بشه، ولی یعوذ نفسه لیلت جمعه، شب جمعه این عوضه برای خودش بخونه، به هذه العوضه النافعه، و این عوضه مفید الشافیه. بعد خب همون عوضه قبلی را ذکر کرده در این روایت دوم. بعد فرمود لا تعودو الیک ابدا، هیچ وقت مبتلا به این مشکل نخواهی شد. بعد می فرماید این کار را موقع سحر انجام بده، بعد از استغفار، باید استغفار کنه و بعد این دعا را بخونه، بعد از خواندن نماز شب و استغفار کردن این دعا را بخونه، برای خبل مفیده. خیلی خوب، البته مستفاد از روایات این است که این خبل، سبب خبل و علت خبل شیطان، اضراب و فیروز. بله، یه شخصی از جا بلند شد و عرض کرد ای پیامبر خدا، هادا خالی، این دایی من است، و بهی خبران مبتلا به خبل. فأخذ صلی الله علیه و آله به ردائه، پیامبر آستین اون مرد، پیراهن اون مرد را با دست گرفتن. ثم قال، سپس فرمودن اخرج عدو الله، فسمت به این را فرمودن اخرج عدو الله، دشمن خدا خارج شو. ثم ارسله، بعد هم رهاش کرد، فبرئه، حالش خوب شد. ثبت این از معاجز پیامبر و مختصات اوست. ولی از این روایت استفاده میشه که خبل و سیفی شاید معلول شیطان و میکروب و ویروس به پیامبر بود، شیطان و میکروب امر کرد که اون بدن اون شخص خارج بشه. البته این کار شاید مفید باشه، اگر کسی که ایمان قوی داشته باشد این کار را بکند بعید نیست مؤثر باشه. بحث بعدی درمان مس. خب مس این هم کار شیطان است، انسان را مس میکنه و از حالت عادی خارجش میکنه، دیگه اختلال توازنش مختل بشه. آیه قرآن داریم، خداوند میفرماید که الذی یتخبطه الشیطان من المس، این شخصی است که شیطان باعث میشه اون اختلال توازن پیدا کنه در حرکت به خاطر مس کردن. خب مس یعنی شاید همون معنای لمس کردن و مس کردن، دست زدن. کاری که اتفاق میفته این است که الکتریسیته مغز را خالی میکنه، پیغام های مغز را منحرف میکنه. مغز پیغام میده که قدم به سمت جلو بره، ولی این شیطان، این جن و میکروب باعث میشه این منحرف بشه و پیغام تبدیل بشه به این که پا را به سمت راست حرکت بده و پا را به سمت عقب حرکت بده و سبب اختلال در توازن باشه. خیلی خوب، البته درمان اصلیش البته این بیماری سخت و درمان اصلیش هم بخور حضرت مریم. دلیل این که این درمان سختیست چون روایتی داریم میفرماید لا تمشی فی حذاء واحد، با یک کفش راه نرو، لأنه إن أصابك مس من الشيطان، زيرا اگر شما مبتلا به مس شیطان در این حال شدید، لم يكد يفارقك، از شما جدا نخواهد شد الا ما شاء الله، مگر اینکه خداوند اراده کند. خیلی خوب، الان درمانش بقول مریم است و نیاز به بررسی بیشتر داره. اما راجع به ارواح و درمان ارواح، ارواحی که متعرض انسان میشه و به او آسیب میزنه و او را ناراحت میکنه، خیلی خوب، البته کلمه ارواح شاید معنای عام از استفاده میشه، عام از جن و شیطان و شاید روح انسانی هم بشه. از روایت حضرت مریم این معنا، بخور حضرت مریم این معنا شاید به دست بیاد. مهم عامل اصلی شیطان است و جن است. و بله مس، بله ارواح که متعرض انسان میشن به هر نحوی، انحای مختلف، به شکل مس یا به شکل جنون یا به شکل سی پی. خیلی خوب، افرادی می آمدن نزد ائمه و عرض میکردن که ما ارواح متعرض ما میشن، متعرض خانواده های ما میشن. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فرماید انه شکا الیه رجل من المؤمنین، یک مردی یه از مؤمنین به سوی امام باقر شکایت کرد و عرض کرد یا ابن رسول الله، ان لی جاریه تعرض لها الارواح، دختری دارم ارواح جنها متعرضش میشن. فقال عوذها بفاتحه الكتاب والمعوذتين عشرا عشرا، و تعریض کن با سوره حمد و معوذتین هر کدوم 10 مرتبه. ثم اكتبه لها، سپس اون را برای او بنویس، فی جام به مسک، در یک ظرف شیشه‌ای، اون هم با مشک و زعفران بنویس، وسقها ایاه، و بده اون آب را بخوره، پاک کن، بشور و به اون بده که این آب را بخوره، و یکونو فی شرابها، و مقداری از اون در آبی که مصرف میکنه در آبی که با اون وضو میگیره بریز، آبی که با اون غسل میکنه بریز. ففعلت ذلك ثلاثه ايام، من هم همین کار را کردم به مدت 3 روز. فذهب الله به عنها، خداوند این مشکل او برطرف کرده. خیلی خوب، بته حالا شاید مراد مسئله ترس و وحشتی که این دختر مبتلا میشد. البته باید بگیم این مسئله معلول غلبه مره سودا و صفرا و غلبه خون بله خاطر خللی است که در طبایع چهارگانه به وجود میاد، مانند صفرا و سودایی که سبب وسواس و بلبله و از خون سوخته و باقی موندن این خون و مکس خون و خارج نکردنش در زمان خودش. در یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن که ان عامت هذه الارواح، تمامی این ارواح، من المره الغالبه، از غلبه مره، او الدم المحترق یا خون سوخته، او بلغم الغالب یا بلغمی که غلبه کند. فلیشتغل الرجل بمراعات نفسه، انسان بایستی مشغول رعایت حال خودش باشه قبل از آنی که یکی از این طبایع بر او غلبه کند و سبب هلاکش میشه. البته این یه مختصری در اون تئوری که ما تأسیس کردیم یه خللی به وجود میاره، زیرا این روایت فرض میکنه که غلبه طبایع سبب مرگ و هلاک هم بشه، مگر اینکه هلاک را به معنای بیماری سخت معنا کنیم. خیلی خوب، بعد حالا این مسئله را باید به ذهن باید این مسئله بررسی بشه که آیا واقعا طبایع چهارگانه معقول سبب غلبه ارواح، اذیت و آزار ارواح بشه. برای خون این معنا قابل تصور هست، چون در روایات می‌فرماید که رگ‌های خونی زمانی که بله بزرگ بشن و پرخون بشن و بزرگ بشن، شیطان وارد این رگ‌ها میشه و به راحتی حرکت میکنه. حتی شیطان یجری فی عروق ابن آدم، شیطان در رگ‌های آدمیزاد جریان پیدا میکند. فضیقو مجاریهی جوع، این مجاری شیطان و تونلهای شیطان را تنگ کنید، وسیله گرسنگی است. خیلی خوب، البته حجامت شاید این کار را بکنه، مجاری خون را تنگ میکنه، ولی قانون کلی که از این معنی استفاده بشه این است که این مختل شدن طبایع خودش سبب تسلط ارواح بر انسان و سبب بیماری انسان میشه. در روایت فان غلبت علیه احداهن، در صورتی یکی از طبایع چهارگانه بر انسان غلبه کند، دخل السقم من ناحیتها، بیماری از ناحیه او وارد میشه. حتی یه روش دیگری هم برای دفع ارواح وجود دارد، اون قرار دادن کبوتر در خانه است. نبستان نقل میکنه از محمد ابن کرامه قال رأیتو فی منزل موسی بن جعفر، محمد ابن کرامه عرض میکنه من در منزل امام کاظم خودم دیدم، زوج و حمام، چک جفت کبوتر، اما ذکر فانه کان اخضر، کبوتر نر سبز بوده، اخضر به شیء من السمر، مقدار رنگ قهوه‌ای و تیره هم داره. و اما الانثى فسوداء، ولی ماده مشکی رنگ است. و رأیته یفت لهما الخبز، دیدم امام نون برای اونها خورد میکرد در زمانی که روی سفره بودن. و میفرمودن انهما لا یتحرکانی من اللیل، اینا شب حرکت میکنن. و یونسانی، باعث مونس من هم میشن، باعث انس من میشن. و من تفاضت ینفضو بها من اللیل الا دفع الله بها من دخل البيت، هیچ تکانی این کبوتران نمیخورن، هیچ بالی نمیزنن در شب، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی به وسیله اون جنهایی که وارد خونه، ارواحی که وارد خونه میشن دفع میکنن. بهتر روایات ما که روایتی که بین در این معنا زیاده و متعدد است. بله، بیشتر اونها داله بر این معناست که کبوتر شیطان را جذب میکنه. روایت دیگری داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، میفرماید انه اذا کان من اهل الارض عبثا بصبیانها، زمانی که از طرف اهل زمین یعنی جن عبسی به کودکان ما، بله آزاری میرسن به کودکان ما، یدفع عنهم الضرر، خداوند ضرر را از اونها دفع میکنه به وسیله تکان خوردن کبوتران و باز زدن کبوتران. و اینهن یؤذن بالصلاه، اینا اذان میگن برای نمازم بیدار میکنن در آخر شب، بله برای نماز شب بیدار میکنن افراد را، برای نماز شب بیدار میکنن. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله.